بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به برادران عزیز، خواهرانم اینجا هستن و همینطور خدمت خواهران محترم. اولا تبریک خاصی باید به شماها گفت که همینطور الکی الکی دارین میرین بهشت. از پیامبر نقل شده که بخش مهمی از بهشتیان کسانی هستند که اعتکاف میکنند و روزه ای که بر اونها واجب نیست، مستحب است، خودشون واجب میکنند. و وقتی بقیه امثال بنده مشغول خوردن و خوابیدنیم، شما مشغول ذکر و روزه و عبادتید. در حدیث دیگری هست، امام صادق علیه السلام نقل میکنند از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که از جمله روزه هایی که بدون تردید قبول خواهد شد روزهای اعتکاف است که شما توفیق پیدا کردید. اومدیم ببینیم اینایی که میرن بهش چی شکلی هن. دیدیم هم شکل خودمون هن. انشاءالله خدا همطور که وعدش دادن قبول میکنن از شما، شما ما را از یاد نبرید، مخصوصا قبل از افطار، چون بعد افطار که یادتون میره، قبلش ولی بیاد ما هم باشید. همه کسانی که حقی به گردن شما دارن و ما و شما، از پدر و مادر، از همه کسانی که زحمت کشیدن تا شما الحمدلله به این درجه از رشد معنوی برسین، حالا جدا از رشد علمی و نخبگانی و اینها، این رشد معنوی، چون سواد و علم و اینا رو خیلی دارن، علم دارن، عقل ندارن. کم نیستن کسانی که علم دارن شعور ندارن، کم نیستن کسانی که علم دارن شرف ندارن، چون لزوماً هر جا که آگاهی هست شرف و شعور نیست. وقت علم بدون شرف و بدون شعور مشکل شکم رو گاهی ممکنه حل کنه، اما صدماتش به بشر بیشتر از خدماتش. حتما یک مسئولیت علم تأمین شکمه، اما سه تا شین داریم، هر سه تا هم لازمه: شکم، شعور، شرف. هر سه تا مهمن، در مورد هر سه مسئولیم، هم شخصا هم جمعاً اجتماعی. شکم ها باید خالی نمونه. این شکم خالی که شما هستید ارادی و اختیاری است، مثل فقر اختیاری است، اون زهد دیگه، فقر نیست. یه جایی که پیامبر میفرمان الفقر و فخری، یه جایی هم میگن فقر دیوار به دیوار کفره. ممکنه میگن این که تناقض شد، از یک طرف میگید فقر افتخار من است، من افتخار میکنم به فقر، از یک طرف میگید فقر هر جا بیاد کفرم میاد. یعنی انسان گرسنه، جامعه گرسنه، ایمان خیلی سرش نمیشه. خود ما هم دیدید وقتی خیلی مشکلی داریم، مثلا بیماری، درد شدید داری، گرسنگی شدید، یک مشکل جدی داری، خیلی حوصله عبادت و نماز و معنویت رو نداریم. 95-99% درصد ما اینطوریم و این طبیعیه. اون 1% که اینطور نیستن، اونا غیر طبیعیان، فوق طبیعیان. اونا وقتی درد دارن، گرسنه‌ان، گرفتارن، در بدترین شرایط هم به لحاظ معنوی قویان. یکی از چیزایی که انسان رو قوی میکنه همین اعتکاف، روزه و عبادات، تفکر و تذکر و مخصوصا این روزهای مستحبی، اینا انسان رو قوی میکنن خیلی. اکثر بشریت دنبال شکم است، یعنی نمیشه گرسنه بشه بتونه بخوره بعد بگه نمیخورم. میگه برای چی نخورم؟ اونا به شما میگن دیوونه. میگه گرسنه‌ش غذای من هست، میتونه بخوره، خودش میره برای خودش ریاضت درست میکنه. اونا ضعیفن، شما قوی. روزه یعنی غلبه روح بر جسم. برخلاف اکثر بشر که قلبه جسم بر روحه، یعنی روح نوکر جسمه. اعتکاف کاری که شما میکنید یعنی ریسمان جسم من دست روح منه، یعنی من بر جسمم حکومت میکنم، اجازه نمیدم جسم من بر من حکومت کنه. این قدرته. گرسنه نگه داشتن خود و یک امر غیر واجب رو بر خودت واجب میکنی، اینا علامت رشد عقلی و معنویه، رشد انسانیه. حیوانات نمیتونن وقتی گرسنه نخورن و کسی حیوانات رو نمیتونه توبیخ کنه که تو چرا روزه نمیگیری. به حیوان نمیشه گفت فاسد الاخلاق، بی تقوا. تازه به حیوان نمیشه گفت حیوان، چون این حیوان فوشه، این حیوان دومیه فوشه، اون حیوان اولیه حیوانه. ولی حیوان به قصد فوش نیم. اما انسان، انسانهایی که مثل حیوانات وقتی ما زندگی میکنیم میشه گفت حیوان. یعنی قرآن میفرماد حیوانه و میفرماد گاهی حیوانات شرف دارن بر یه چنین آدم نماهایی. اولائک کل انعام بل هم اضل، یعنی صد رحمت به حیوان، چون حیوان کاری دیگه ای نمیتونه بکنه. این تمرین غلبه بر دیکتاتور درونه، همون هوای نفس که میگن. اون دیکتاتور بر امثال بنده حاکمه، شما اون دیکتاتور رو شکست میدید، شما پشتش رو به خاک میرسونید. میگه غریزه شهوت دارم، مدیریتش میکنم. یه دی نمیتونی مدیریت کنی، شما میتونی. غریزه گرسنگی و شکمه، من تصمیم میگیرم کی بخورم کی نخورم، نمیذارم شکمم تصمیم بگیره. عقل من باید حکومت کنه بر غریزه من. این یعنی یک گام، ده گام از حیوانات بالاتر رفتن. بنابراین این اعتکاف و روزه و این ذکر و عبادت و اینا خیلی به نفع شماهایه. وقتی کسی بتونه تو این مسائل خودشو مدیریت کنه، حتما دوچار کسافتکاری هایی که دی میکنن نمیشه. یعنی کسی که حاضره، کسی که چیزی که واجب نیست بر خودش واجب میکنه، این دیگه بعدن اختلاس نمیکنه، رشوه نمیگیره، بی‌ناموسی نمیکنه، آدم نمیکشه بیگناه، خیانت نمیکنه، دزدی نمیکنه، اصلا شخصیتش در حدی قرار میگیره که دیگه نمیتونه به انسانهای دیگه صدمه بزنه، نمیتونه صدمه بزنه، نمیتونه نسبت به درد انسانهای دردمند بی تفاوت باشه. بنابراین این اعتکاف سکوی انسان شدن و انسان تر شدنه. یعنی بعد از این شما از الانم انسان تر میشید، ولی ما امثال بنده همون جایی که بودیم هستیم. در این دعاهای مربوط به این اعتکاف دعای سیاسیه، یعنی این اعتکاف گره خورده به مسئله عدالت خواهی و مبارزه با ظلم. یکی از دعاهایی که برای این روز رسیده اینه که ای خدایی که جباران و ستمگران عالم رو خاکمال میکنی، ای خدایی که به مؤمنین و مجاهدین عزت و قدرت میبخشی، همه راه ها وقتی کور میشه و بنبست میشه بین همه مذاهب و مسلک ها، انت کهفی، اون غار پناهگاه من توی، تنها راهی که بنبست نداره راه توست. خدایا به ما کمک کن از پس دشمنانمون، دشمنان خدا و خلق، مستکبران عالم بر بیایم. اصلا این دعاهای مربوط به این، یک دعایی از امام مربوط نقل شده که از ولی عصر جل الله فرجه شریف امام زمانه، که ایشون از خداوند رخصت میخوان که فرصت انقلاب جهانی، انقلاب علیه ظلم در سراسر کره زمین این فرمان داده بشه، کمک بشه که بتونیم همه برج و باروهای قدرت و ثروت فساد در جهان رو زیر و رو کنیم. این هم از دعاهای همین اعتکاف. گاهی دعاها از مسیر طبیعی عمل میشه، همین مسیر که همه میدونیم. یه دعاهایی هم هست که از مسیر غیر طبیعی عمل میشه که همه فکر میکنن اتفاقیه. مثل یه بار که در یکی از نبردها مسلمین تو محاصره افتاده بودن و فضا خیلی سنگین بود، آب هم نداشتن، تشنه، و حتی نقش شده بعضی از اینا محتلم شده بودن، جنوب بودن، احتیاج به غسل داشتن، برای او هم آبی نبود. ترسیده بودن تو محاصره، تشنه، گرسنه، به پیامبر متوسل شدن که از طریق عادی که ما شکست خوردیم دیگه، تموم شد، دعایی شما بکنین کاری. پیامبر اکرم فرمودن من دعا میکنم، ولی بعد که اگر اتفاقی افتاد بعد نگید بعضیاتون که اتفاقی بوده، خودش شده. چون بعضی ها میگن معجزات هم میبینن، میگن نه بابا این خودش شده، اصلا به شما ربطی نداشت. هیچ کاری تو دنیا خودش نمیشه، حتی اتفاقات طبیعی هم خودش نمیشه. بعضی خیالشون مثلا آب در 100 درجه میجوشه، این خودش میجوشه، آتش میسوزانه، این خودش میسوزانه. یک سوال اینه که آتش چگونه میسوزاند، یک سوال مهمتر اینه که آتش چرا میسوزاند، چرا باید بسوزونه. این ارتباط بین الف و به این ارتباط از کجا آمده و آیا این ارتباط به هیچ وجه شکستنی نیست؟ یه وقتی در یکی از سمینار خارج کشور یه استادی که خیلیشون دین دارن، منتها دین هر کسی یه دین دیگه، مسیحیت، کلیسا، بعضی هم کلیسا نمیرن ولی خدا و اینا رو قبول دارن. من کمتر دیدم تو دنیا تو دانشگاه مختلف کسانی که بگن من قطعا ملحدم، یعنی من 100% مطمئنم خدا و آخرت و اینا دروغه، خیلی کم دیدم، اکثرا قبول دارن، منتها استدلالی نیست، درست و نادرست هم مخلوطه. یکی از او ملحدای خالص بدون چربی و استخوان پیدا کرده بودم، او میگفت آقا این معجزه و اینا من نمیفهمم چیه. گفتم مثلا معجزه رو بذار کنار، غیر معجزه رو میفهمی چیه؟ یعنی او جایی که میگی معجزه نیست، هر روز داره اتفاق میفته، اول اگه اونا رو بفهمی اونم میفهمی. این اتفاقاتی که از نظر ما عادیست نه معجزه، اینا چیه؟ یعنی با یه تیکه چربی میبینی، با یه قزروف و یک چند تا رگ و عصب میشنوی، این اتفاقاتی که تو بدنت داره میفته، چند صد میلیون اتفاق داره الان داری بدن میفته، همه منسجمه با هم و من شما هم هیچ دخالتی درش نداریم. شما به چشمت دستور دادی که ببینه، اصلا شما نمیدونستی چشم داری اولی که به دنیا آمدی، اصلا ما اول دیدی داری میبینی. اکثر قریب به اتفاق اتفاقاتی که در بدن ما میفته تحت کنترل من و شما نیست. چرا این اتفاق ها میفته؟ این پاسخش در تجربه نیست، پاسخش عقله. یعنی غیر از سوال تجربی و آزمایشگاهی که خون چجوریه، قلب تلمبه، این چیکار میشه، چجوری هورمونا حرکت، اینا رو تو آزمایشگاه اجمالا میتونی بفهمی، کاملا هم هنوز نمیفهمن، تا آخرم کاملش نمیفهمیم، ولی اجمالا میشه فهمید با تجربه که چه اتفاقاتی میافتد، بعد چی میشه. اما به این سوال که چرا اینجوری میشه، این سوال علمی نیست، تجربی نیست، این سوال فلسفیه. این رو با تجربه تو آزمایشگاه نمیشه جواب، این با عقل باید بهش برسی. با تجربه میگی آقا، مثل که الان مثلا این دستگاه اینجاش، علم تجربه بگن چگونه کار میکند، میگم آقا اینجوری روشن میشه، اینجوری میزنی، بعد اینجوری میشه، بعد که اینجوری میزنی، بعد اونجوری میشه، بعد اینجوری میشه. خیلی خوب، حالا یه سوال دیگه، چرا اینجوری میشه؟ مثلا این دستگاه چرا هست؟ چرا اینجوری کار میکنه؟ این سوال دوم با موبایل شناسی به دست نمیاد. این احتیاج به یک پرسش عقلانی است. باید هم از چگونگی بپرسی هم از چرایی. ما دیون فقط از چگونگی میپرسن. هر دوش مهمه، هم چگونه و هم چرا. چرا خوب هست؟ آقای بدن ما اینقدر دقیق منظم فلان، خب چرا؟ چرا باید؟ چرا این عالم هست به جای آنکه نباشد؟ چرا اینقدر دقیق و منظم همه چیز در حالی که میتوانست نباشد؟ خودشه. خودش کیه؟ خودش کیه؟ آقای خود، خانم خود. تو خودت به دنیا آمدی، تو خودت یه بدن رو ساختی، پدر مادر تو بدن تو رو ساختن، پدر مادر کار خودشونو کردن، تو به دنیا آمدی، اونا خودشونم، اونا هم خالق نیستن. خداوند از مجاری مختلف داره خلق میکنه، مگه اونا دارن تو رو خلق کردن؟ چرا اینجوریه؟ چرا این سوال نمیپرسی؟ چرا میلیاردها کهکشان در میلیاردها و میلیاردها این منظومه ها، سیارات، این نظم، این دقت، مثلا نمیدونیم سرش کجاست، تهش کجاست؟ پرسش از فلسفه هستی، این پرسش الهیاتی و فلسفی است، عقلی است. دانشمند مادی عقلش به این سوال نمیرسه، اصلا عقل کار نداره، او فقط تجربه میکنه، میگه من آزمایش میکنم. تو تجربه و آزمایشت هم بدون عقل تبدیل به علم، حتی تبدیل به علم تجربی نمیشه. باید عقل کمک کنه به تجربه تا بشه علم، و الا تو فقط همون چیزایی که تجربه کردی میتونی بگی همینا بود. میتونی بگی من 10 بار آزمایشو کردم اینجوری شد، برای بار 11 هم نمیتونی بگی حتما اینجوری خواهد شد. باید یه قاعده عقلی بیاد به کمک که بتونی تجربه رو تعمیم بدی. انبیا آمدن بگن در کنار او چگونگی به این چرا هم بیاندیشید، هر دوش مهمه. چگونگی یعنی سرتو پایین بگیر مطالعه کن، چرا یعنی حالا سرتو بالا بگیر بپرس که خب چرا اینقدر منظم و دقیق و برای چی؟ فلسفهش چی بوده؟ یعنی چی مثلا میاییم و صبح شب اینا میخوریم، میرید از چی باز روز و شب و باز فصل و بهار تابستون زمستون، یک 40-50 بار اینا رو میبینی و بعدم میمیریم بریم نابودی بعدش، یعنی چی؟ امکان مگه داره که این همه تشکیلات و این همه یعنی فلسفه نداشته باشه و انسان با این پیچیدگی‌هاش؟ یک فراز از همین دعا ببینید، یک بخشش که عرض کردم مربوط به اصلا نجات مجاهدین از بند جبارانه، یک بخشش نگاه فلسفی و توحیدی است به هستی. اول خطاب خداوند که تو کی من کیم، تو همه کسی من هیچ کس، همه ما هیچیم هیچ کسیم، فقط توی، بقیه شعاع تو هن، لکت تحلیل، لکت تکبیر، لکت تعظیم. این اولا نگاه من به تو خدا، من تو رو یک موجودی مثل بقیه موجودات نمیبینم در عرض بقیه، که تو همه چیزی ما هیچ چیزی. این یک فراز چند تا بند. یه مرتبه وصل میشی به فرشته ها، اصلا یه رده میری بالا، دمخور جبرئیل و میکائیل و اسرافیل میشی. تو همی اعتکاف و این ریاضت آگاهانه آزادانه انتخاب شده، یه مرتبه سطح فکر و دغدغه های ما رو چند طبقه، چند آسمان میبره بالا. مثلا الان نگرانی های ما چیه؟ معمولا نگرانی های ما یا به خاطر که حسودیم، یا حریصیم، یا خسیسیم، یا ترسویم، یا طمعکاریم، اصلا کل قصه های ما ایناست، اصلا خودمون داریم پدر خودمون رو در میاریم، خودمون پدر خودمون رو در میاریم. شما الان کل قصه هاتون رو یک لحظه مرور کنید، همین 3 روز خیلی خوبه که خودتون رو بشناسیم. توی اعتکاف یکی از کارهای خوبیه که آدم خودش رو مطالعه کنه، ببینه چه نقطه ضعفایی داره. یکی از عبادات هم همین تفکره، عبادت خیلی مهمی هم هست، که میفرمان 1 ساعت تفکر کار 70 سال عبادت رو میکنه. یکیش هم اینه که یک فهرستی توی این فرصت، من که فرصت ندارم بشینم اعتکاف و اینا نمیکنم، ضعفای خودم رو قبول کردم، کلن با همدیگه داریم زندگی میکنیم، ولی شما که مشغول اصلاح خودتون و تهذیب نفس میشید، یک مرور بکنید ببینید قصه هاتون منشأش چی است. یا ترسه، ترس از اینکه نکنه فردا موفق نشم، مشکلاتم حل نشه. یا غمه، قصه از اینکه یه چیزایی داشتم، یه فرصتای امکاناتی از دست رفت. یا طمع، یه چیزایی دارم بیشتر میخوام. هرسه. یا بخله، یه چیزایی دارم نکنه از دست بره، نکنه بدم به بقیه، بقیه بخورن به جای من. تمام اینا رو تو این دعا و عبادت میگه اینا جزء رذائله، اینا رذیلته، اینا خلاف شأن انسانه. میگه اگه نگاه توحیدی داشته باشی، دلت میخواد بیشتر بدی به دیگران، نه اینکه از دیگران بگیری. تو داری تمرین میکنی من گرسنه باشم، بقیه سیر باشن. دیگه بعد از این قصه نمیخوری که چرا او بیشتر از من خورد. ما الان قصه، امثال من قصه میگم چرا او بیشتر خورد از من. غم های شما سطحش، لولش تغییر میکنه و قصه میخوری که چرا من خوردم این نخورد. عوض میشه همه چیز، محاسبه ها عوض میشه، شادی ها عوض. ما الان برای یک چیزایی شاد میشیم، امثال بنده، که اولیاء خدا از این چیزا شاد نمیشن. از یک چیزایی امثال من قصه میخوریم، رنج میبریم، عصبانی میشیم، که اونا از این چیزا رنج نمیبرن اصلا. این عبادات و اعتکاف و تفکر، حرکت تو اون مسیر. حالا ببینید یه بخشی که میخواد به ما میگه که آقا خانم، شما ساعتت وقتی وارد این دالان نور میشی، مخاطبات عوض میشن. از این بعد با فرشته ها هم صحبت کن. حالا چی میگی؟ اللهم صل علی جبرئیل، خدایا درود بفرست از طرف من، سلام منو به جبرئیل برسان. سر شوخی رو با جبرئیل و میکائیل و اسرافیل باز میکنه شما اینجا تو این اعتکاف. یعنی رفتی اون بالا، اصلا این پایین دیگه با ماها کاری نداری، دیگه ما با شما کار نداری، ما با این برای بچه ما دیگه از بعد میکائیل و جبرئیل و اسرافیل و اینا، ما با اینا سر کار داریم. اللهم صل علی جبرئیل، خدایا سلام مرا به جبرئیل. جبرئیل کیه؟ امینه که علی وحیک، اونی که پیامهای خاص معرفتی خودت را به انبیا از طریق او میرسونه. اینقدر این فرشته، این موجود اینقدر قوی و به لحاظ معرفتی اینقدر قوی و رفیعه و اونقدر وسعت داره این روح مقدس، که تحمل کلمات خداوند رو داره، رابط خداست با پیامبرانش. فرشته آگاهی است، جبرئیل فرشته معرفته. خدایا درود بفرست بر جبرئیل، او که بر وحی تو امانت دار است. والقوی علی امرک، او قوی است، ضعفی نشون نمیده هیچ وقت. هر مأموریتی از طرف تو داره، کامل و دقیق و محکم انجام میده. جبرئیل دست و پا چلفتی نیست، چیزی رو فراموش نمیکنه، چیزی رو از قلم نمیندازه، فرشته آگاهی است. معرفت از ناحیه خداوند از طریق جبرئیل به عالم بشر میرسه. والمطاع فی سماواتک، جبرئیل فرمانده آسمان هاست، در آسمان ها اطاعت میشود. و محال و کراماتک المتحمل کلماتک، او میتونه کلمات تو رو تحمل کنه و حمل کنه، هیچ موجود دیگه نمیتونه کلمات تو رو حمل کنه و برسونه به قلب انبیا، از آسمان های معنوی برسونه این معارف رو به زمین مادی طبیعی بشری. و او جایگاه کرامت های توست، کرامت خدا در جبرئیل که همه ادیان هم قبول دارن، گابرائیل، جبریل، همه جبرئیل رو قبول دارن. الناصر الانبیائک، علاوه بر این جبرئیل به فرمان تو انبیاء رو در مسیر مبارزات توحیدیشون کمک میکنه و کمک کرده که یک به صد هستن ولی پیروز شن، چون منشأ قدرت تویی. اینایی که تو دنیا توپ و تانک و اسلحه و ثروت و سرمایه، اینا مظهری از مظاهر قدرت خدا هن. و خداوند میتونه قدرت رو از این بگیره بده به او. الان چجوری یمنی ها دست خالی کل اینا رو گذاشتن سر کار؟ الان باز امروز دو تا کشتی آمریکایی و انگلیسی اینا رو زده. اون میاد میزنه میگه که خب دیگه تموم شدن. باز اینا پا میشن میتکنن خاکاشونه، میگن آقا یکی دیگه هم زدیم. چجوریه یک ملتی که این همه تحت فشار و حمله و گرسنگی و بمباران و محاصره است، یه نفری اینا کل دنیای سرمایه‌داری رو گذاشتن سر کار؟ قدرت جای دیگه است. او که موسی رو بر فرعون پیروز میکنه، ابراهیم رو بر نمرود، عیسی رو بر سزار و قیصر، موسی رو بر فرعون، همه اینا با محاسبات مادی ضعیف بودن، اونا قوی بودن. با محاسبات الهی اینا قوی شدن، اونا شکست خوردن. الان حماس رو شما ببینید، حزب الله و حماس و اینا چند ده هزار جوانن. کل قوی ترین ارتش های امپریالیستی و استکباری جهان رو اینا شکست دادن. و ای که اونا هم منشأ ثروت جهانن، هم قدرت جهان، هم همه چی دارن، چرا نمیتونن برن جلو؟ اینجا میفرماد که جبرئیل علاوه بر اینکه امانتدار معارف الهی است، آگاهی های توحیدی رو به زمین منتقل میکنه، علاوه بر این فرمانده آسمان ها و مظهر کرامت خدا، تحمل کلمات خدا و الناصر لانبیائک. جبرئیل بی طرف نیست، طرف حقه، کمک کرده و میکنه به انبیا و به خط انبیا، نمیذاره اگر شما خالص و صادق باشید نمیذاره اونها شما رو محو کنن، پرچم اونا بالا بمونه. شما تو دنیا عزیز میشید، اونا ذلیل میشن. ببینید الان نزدیک 70 80 سال کل سینمای جهان، رسانه های جهان داره به نفع صهیونیست‌ها کار میکنه. اینا توی همین غرب به پیامبر، به قرآن، به مسیح، به مریم توهین میکنن، میگن آزادی بیان. به اسرائیل، به صهیونیسم کسی نمیتونه. دیدید تو همین ایام که تمام این دانشگاه های اینا ریختن بیرون، همه اینا ممنوعه. فرانسه اعلام کرد هر کس بیاد بیرون چند هزار یورو جریمه، بعدم پرونده تشکیل میدیم، پیگیری میکنیم، زندان داره. انگلیس اصلا این تظاهرات های راهپیمایی تو لندن و منچستر و کجا بود همه ممنوعه. اسرائیل خط قرمزه صهیونیسم. آلمانش من در امریکا دیدید رؤسای سه تا دانشگاه برجسته امریکا رو محاکمه میکرد، فیلمش رو دیدین؟ بله، حتما برید اونایی که نیدن ببینن. سه تا رئیس دانشگاه رو داره محاکمه میکنه، عین دادگاه های قرون وسطا، از فاشیستا و از کمونیستا دیکتاتورتر. اون سه تا رئیس میگه چرا دانشجوهای دانشگاه شما پرچم فلسطین رو برشتن؟ او رئیس دانشگاه میگه خب حالا برشتن. میگه نه، این یهود ستیزیه و تروریزمه. میگه آقا اونا دارن میگن چرا شما دارین اونا رو میکشین؟ هر روز دیگه قشنگ روزی 100 تا 200 تا میزنن میکشن. یک آخ نگیم. بعد این سه تا رئیس دانشگاه رو نشون داد، میگه سوال میکنم جواب بدید. او میخواد توضیح بده، میگه نه ساکت باش، yes or no، فقط باید بگی بله یا نه، حق حرف زدن نداری، به رئیس دانشگاه خودش، yes or no. ستایشون رو توبیخ کرد، هر ستا رو اخراج کردن از ستا دانشگاه. ستا دانشگاه، دانشگاه کولومبیا، دانشگاه هاروارد، ستا دانشگاه، دانشگاه پنسیلوانیا، ستا رئیس دانشگاه رو رسمت گفت برشون پرونده تشکیل بدیم پیگیری کنین. یا به همه میگن آزادی بیان و اینا اینجوری هن. خط قرمزاشون سرمایه‌داری و صهیونیسمه. خب حالا شما این همه زور زدید، این همه فیلم ساختید، ملت خودتون هم حرفای شما رو باور نکرد. دانشگاه های خودتون هم ریختن بیرون علیه اسرائیل شعار دادن. بایدن داشت صحبت میکرد سر یک مسئله دیگه ای، نصف جمعیت شروع کردن علیهش که آدم کش، جوی نسل کش. خب حالا میفهمی که خداوند چگونه تمام برنامه هاتون رو زیر رو میکنه، نتیجه برعکس میشه. امروز موسی عزیز نه فرعون، ابراهیم سرش بالاست نه نمرود، حسین قهرمانه نه یزید. اون روز یزید پیروز شد ظاهرا، اما حسین پیروز شد واقعا. بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر زیارت برای حسینه. کی میدونه قبر یزید کجاست که بره یک توهینی بکنه؟ عزت دست شما نیست، عزت با پول و زور و قدرت و ثروت نمیاد، عزت از جای دیگه میاد. تو ممکنه قوی باشی اما ذلیل، او ممکنه امکاناتی نداره. اما یه وقتی جمعیت به امام میگفتن ما سرباز تو ایم، خمینی نمیدونم چی، امام گفت نه تو سرباز منی نه من سرباز تو هم، ما هممون سرباز خدا باید باشیم. یکی گفت آقا شما این ملت رو نجات دادید، شما این رهبر عزیز فلان. امام گفت که من برای خودم هیچ نقش مستقلی قائل نیستم. بعد جالبترش دوم بود، به مردم گفت برای شما هم نقشی قائل نیستم. توحید اینه، تعارف و تمام. اینا که هندوانه میزنن زیر بغل حتی مردم، اینا میخوان کلاه مردم رو بردارن، مردم هم جواب میدن. امام گفت برای که قبلش هم من بودم هم شما بودید، هیچ غلطی نمیتونستیم بکنیم. من یک پیرمردی تو نجف، اینا هزار بار میتونستن منو از سر را بردارن، چرا برنداشتن؟ من که همیشه خطرناک بودم برای اینا. شما هم که همین مردم بودید، یک پاسبان مافنگی تریاکی می آمد روز تولد شاه و فرح و تولد ولیعهد، همی که تفلک نتونست شاه بشه، اینا یک پاسبان مافنگی می آمد با یک باتون کل بازار می ترسیدین، تعطیل می کردین، می گفتن روز تولد فرح، روز تولد ولیعهد چیه؟ چجوری حالا که از یه بچه که زبان باز کرده تا یک پیرمرد محتضر تو بیمارستان همه میگید مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. از وقتی که من و شما گفتیم خدا قوی شدیم، دیگه از مرگ نترسیدی قوی شدی، و الا وقتی خدا نبود که ما بودیم، ولی هیچ غلطی نمیتونستیم بگیم. دیدید نه من نقشی داشتم نه شما، خدای کارو کرد. خرمشهر رو که بچه‌ها پس گرفتن، خب بزرگترین پیروزی ما تو اون موقع بود، خیلی خوشحال و اینا. امام گفت خدا خرمشهر رو خدا آزاد کرد. ای آقا ما رفتیم جنگیدیم، خدا آزاد کرد، ما چیکاریم پس؟ گفت اگه ایمان شما به خدا نبود امکان نداشت اینقدر نترس بشید، حمله کنید اینجور با دست خالی. با دنیا جنگیدین شما، اون جنگ جهانی بود، ما از 23 کشور اسیر گرفتیم، تحریم مطلق بودیم، موشک میزدن به ما، هیچی نداشتیم جواب بدیم، سیم خاردارم به ما نمیدادن. برای چی تونستین پیروز بشین؟ برای که از مرگ، از شهادت نترسیدید، با خدا معامله کردید، یه مرتبه موجودات ضعیف شدین قوی. جبرئیل کمک میکنه به انبیا و به خط انبیا، شما فکر نکنید تنهایید. خداوند در قرآن سه جور میگه من با شما هم. یه جور به همه بشر و موجودات میگه که انی معکم اینما کنتم، من با شما هم هر جا که باشید و در هر موقعی، هیچ وقت شما تنها نیستید، همیشه شما به من تکیه دادید. شما بدون اراده خدا نمیتونید نفس بکشی، چشمت بدون اراده خدا نمیبینه، بدون اراده او آتش نمیسوزانه. ها من داشتم او دانشمند او یارو ملحده رو میگفتم وسطش یادم رفت، گفت که یعنی چی که آتش نسوزانه؟ یعنی چی که مثلا یه مادهی به یک ماده دیگهی تبدیل بشه، مثلا چوب بشه مار، عصا بشه مار اینا. گفتم آقا سوال اول اینه که چرا چوب چوبه؟ اولی سوال بود چرا چوب چوبه؟ قبلش چرا چوب هست؟ چرا این صفاتو داره، این خصوصیتا رو داره؟ چرا مار ماره؟ چرا هست؟ چه مار چه انسان، ما وقتی میمیریم بدن ما تبدیل میشه به خاک، همی تبدیل میشه به چوب درخت. این ماده که دائم در حال تبدیل به همن. چرا تو آب غرق میشی، تو خشکی غرق نمیشی؟ این موجودات چرا این صفاتو دارن؟ کی این صفاتو بهشون داده و چطور نمیتونه از اینا بگیره؟ فرمول شماره یک خداوند اینه که آتش بسوزانه، سنت شماره یک. همین قوانین طبیعی قوانین الهی هن. اینا قانون طبیعت، اصلا طبیعت یه اسم خودمون گذاشتیم، اصلا چیزی به نام طبیعت وجود نداره. آقای طبیعت، خانم طبیعت چون این اراده کرد. میگه تاریخ قضاوت کرد. تاریخ چیه باز؟ تاریخ یه اسم خودمون گذاشتیم، اصلا چیزی به نام تاریخ وجود نداره. تاریخ قضاوت خواهد کرد. تاریخ کیه؟ این کتابای تاریخی که بعضیا نوشتن، اینا رو همه رو هم بریزی میگن به اسمش گذاشتن تاریخ. این کتابای تاریخ هم هیچ کدوم همیشه همه واقعیات رو ننوشتن. تاریخ روشن خواهد کرد. خود تاریخ باید روشنش کنی اول. طبیعت چنین حکم میکنه. طبیعت چیه باز؟ طبیعت یعنی چی؟ یعنی چوبه؟ اینا اسمایی که ما گذاشتیم. اگر طبیعت خودش شعور داره، اراده داره، علم داره، آگاهی داره، عدل داره، خب چرا اسمش گذاشتی طبیعت؟ او خالق طبیعته، خداست. اگر منظورت اینه که این چوبه خودش داره برنامه‌ریزی میکنه برای خودش، خب این رو باید اثبات کنی. آب تصمیم میگیره در 100 درجه بجوشه؟ یا آتش برای آب تصمیم میگیره؟ و این ارتباطات رو عقلت هم به کار بنداز بفهم چرا ارتباط هست. همون کسی که این ارتباط ها رو ایجاد کرده، سنت شماره دو الهی میگه آتش ابراهیم را نسوزاند. بعد بهش گفتم که تازه الان که بابا با نانو تکنولوژی، اصلا نانو چیه؟ نانو دست بردن در هندسه مولکولی و اتمی دیگه، درسته؟ هر ماده‌ای رو به هر ماده‌ای میتونی تبدیل کنی تقریبا و خاصیتاش میتونی عوض کنی. همین الان آتش نسوز داریم به روش طبیعی بدون اعجاز. آتش من نمیسوزونه، از چی تعجب میکنی؟ آقا یعنی چی عیسی بدون پدر آمد، آدم و حوا بدون پدر؟ گفتم آقا همین الان که با این سلولای بنیادی گوساله بی پدر مادر درست میکنه بشر، که به اذن خدا آدمش هم میشه درست کرد. یه دی ان ای داشته باش، سلولی داشته، بنیادین داشته باش، قشنگ میتونی یه آدم چکنی. ولی همین آدمی هم که تو خیالت تو داری درست میکنی، اینم خدا داره خلق میکنه، تو درست نکردی. همون هم که تو لوله آزمایشگاه درست میشه، اونم خدا داره خلق میکنه، تو طبق قوانین الهی داری این کار عمل میکنی و به اراده او. علمی هم که داری خدا به تو داد. هر کاری که بشر میکنه مستقل از خدا نیست. هر کاری که هر موجودی تو عالم میکنه کار خداست. منتها خداوند یک سنت شماره یک داره، قوانین عادی مادی طبیعی. یک سنت شماره دوه که بهش میگن معجزه. او هم همین روابط علت و معلولی هست، اما علت قوی تر میاد جلوی علت ضعیف تر رو میره. در سلولای بنیادی انسان بدون پدر مادر میشه درست کرد. آخه از آدم و حوا تعجب میکنی که چرا محال است؟ محال است که عیسی بدون پدر بیاد. چیش محاله؟ کجاش محاله؟ محال عقلی. حالا 2300 سال دیگه من نیستم، شما که هستین یادتون باشه یه چیزایی پیدا میشم، میگه آقا جمعه ما میریم مریخ، شما برید زحل، بعد همدیگر تو مشتری میبینیم، اونجا چای میخوریم. حالا 200 سال زوده، ولی 500 سال دیگه احتمالاً میشه این کار. چون که اگه 100 سال پیش میگفتن این موبایل ها هست تو جیب هر کسی، این ور دنیا با اون ور دنیا همدیگر میبینی، حضوری حرف میزنی، خبرها لحظه میرسه، میگفتن مگه میشه؟ 500 سال پیش در تمام دنیا اگر کسی در همین اروپا میگفت زمین داره دور خورشید میچرخه، تمام دانشگاه ها میگفتن این دیوانه رو بیرونش کنید از دانشگاه. این که معلومه خورشید داره دور ما میچرخه. اینا الان هر بچه مدرسه ای خلافشو میگه. 500 سال دیگه بعضی از این چیزایی که به ایمان علم ما داریم میگیم مسخره مون میکنن. من که نیستم خجالت بکشم، ولی شماها که هستید اینقدر شرمنده میشین. یه چیزایی که الان خیام اینا علم اثبات کرده، میگن این تفلاگا دیوانه ها 500 سال پیش میگفتن علم اینا رو اثبات کرده، همونطور که الان یه مزخرفاتی چند صد سال پیش میگفتن اینا دیگه سقف علمه. علم سقف ندارد. قرآن میفرماد مجموع آنچه شما میدانید قلیل است، کل آنچه تا آخر خواهید دانست قلیل است. شما یه ذره ای از عوالم رو تا اون آخر آخرش هم یه ذره ایش رو میفهمید. بعد میگید که المدمر لأعدائک، خدایا درود بر جبرئیل بفرست که دشمنان تو رو زیر و زبر میکنه، به شکلی که خودشون هم نمیفهمن چی شد. یه مرتبه آقای شوروی شما نبودید، شوروی از این آمریکا و غرب قوی تر بود، بزرگترین ارتش جهان رو داشت، نصف کره زمین دستش بود، اون نصفه دیگه هم طرفدار کمونیستا بودن خیلی ها. یه مرتبه دود شد رفت هوا. المدمر لأعدائک، اللهم صل علی میکائیل، خدایا درود بفرست بر میکائیل، جناب میکائیل، ملک رحمتک، فرشته رحمتت، که هرچه عشق و رحمت در این عالم است منشأش خداست و میکائیل گستره این رحمت و عشق رو به فرمان خداوند، عشق بین حیوانات و جفتشون و فرزندشون، عشق گیاهان به حیات، عشق آدم ها به هم، و المخلوق لرأفتک، اون موجود لطیف و قدرتمندی که خلق کردی که مظهر رأفت و محبت و عشق توست به همه، و المستغفر المعین لأهل طاعتک، میکائیلی که داره از طرف ما از تو عذرخواهی میکنه، غلطه شما میکنیم میکائیل عذرخواهی میکنه، میکائیل پیش خدا شرمنده میشه، خدای بقی بنده های همه چیزی دیوانه ها رو نگاه. خدای درود بر میکائیل که ما خلاف میکنیم او برای ما استغفار میکنه، به جای ما او اظهار شرمندگی میکنه پیش خداوند و کمک میکنه به اونایی که اهل اطاعت تو هستند، اونا رو قوی میکنه، کاری میکنه همه میترسن اینا نمیترسن، همه تسلیم میشن اینا تسلیم نمیشن، تحریم میشه تسلیم نمیشه، بقیه تسلیم میشن. اللهم صل علی اسرافیل، خدایا درود بر جناب اسرافیل، ایشون که حامل عرشک و صاحب سور المنتظر، اون کسی که آخرین صدا در این عالم صدای اوست، بعد از او کل حیات برچیده خواهد شد، همه میمیریم، هر که اون موقع باشه میمیره. سور اسرافیل، اون صدایی که صدای ملکوتی اسرائیل که اعلام میکنه پایان زنجیره حیات و بعد دوباره احیاء مجدد و قیامت. حالا بعضی ها گفتن این پیشبینیایی که میشه که کرات به هم میخورن، کره زمین منفجر میشه از بین میره و اینا، این شاید همونیه که در لسان ادیان بهش میگن قیامت، همینه. در قرآن هم میفرماد که اذا السماء کورت، اذا آسمان تاریک میشه، ستاره ها تاریک میشن، دریاها آتش میگیرن، کوها مثل پنبه زده میشن و چه و چه. بعضی ها گفتن که این حتما منظور همون وقتیه که شرایط حیات در منظومه و در کره به هم میخوره و همه چی نابود میشه و بعد دوباره حیات دیگری شروع خواهد شد. خب، خدایا سلام بر جناب اسرافیل، المنتظر لامرک، کسی که منتظر فرمان توست برای قیامت، اعلام پایان زنجیره حیات در این عالم، این زنجیره‌ای که الان هست، چون ممکنه قبلا هم زنجیره‌های حیاتی دیگری بوده، با قیامت‌هایی از بین رفته دوباره بعدش، چون در روایت هم اینو داریم که قبل از آدم و حوا هم انسان‌هایی بودند که از بین رفتن، اینا پدر و مادر آغاز این نسل بشرن، اینا هم هست در روایت. الوجل، اسرافیل خودش هم نگرانه. المشفق من خیفتک، خود اسرافیل هم منتظره، منتظر فرمان توست. اللهم صل علی حملت العرش، خدایا درود بر فرشتگانی که عرش الهی را حمل میکنند. که حالا این من عرش بعضی خیالشون تخت خدا رو تخت نشسته، فرشته هم دارن تخت را میبرن، اینا که قطعا نیست. اینا تشبیه کنایه است، حاملان عرش الهی. و علی السفره الکرام البرره، درود بر سفیران تو، سفیران با کرامت و گرامی، سفیران پاک و مطهر تو که مأموریت‌های خاصی بهشون میدی تو این عالم، تو این منظومه ها میلیاردها به فرمان تو دارن عمل میکنن. گاهی هم مأمور میشن یه بچه 6 ماهه رو تو یک زلزله ای که 50,000 مردن ایره نجاتش، ای باید بمونه. یه مورچه ای باید هست، اون مورچه باید زنده بمونه، این مورچه باید نجات پیدا کنه. چرا؟ ما نمیدونیم، ولی مگه هرچی من نمیدونم نیست. و علا ملائکت کل کرام الکاتبین، درود بر اون فرشتگانی که تماماً با ما و مراقب ما هستن. تک تک ما فرشتگانی هستن که تمام حواسشون به ماست، به تک تک ما. هرچی میگوییم، میاندیشیم، تخیل میکنیم، اراده میکنیم، تصمیم میگیریم، هوس میکنیم، همه اینا ثبت میشه. قرآن میگه در شخصیت خودتون ثبت میشه. در قیامت قرآن میگه اولین دادستان شما خودتونید. به شما میگن که این کتابی است که نوشتی، این موجودیه که خودت از خودت ساختی. حالا باش تو خودتو نگاه کن، ببین با خودت چیکار کردی. کفا به نفسک علیک حسیبا، اصلا دادستان دیگری لازم نیست، بهترین حسابگر که تو رو به حساب بکشه خودتی. آیه قرآن، حالا خودتو نگاه کن با خودت چی کردی، توی چند ده سالی که تو دنیا بودی چی کار کردی با خودت. حالا یا لذت ببر از نگاه کردن به خودت، یا حالت تهوع به دست بده. میدونید ما برای چی از تنهایی میترسیم؟ برای که از خودمون میترسیم. وقتی با بقیه فرصت نمی کنیم به خودمون، وقت تنها نمیشی، مثلا بگن آقا حبس انفرادی چند سال خودتی و خودت، این خیلی شکنجه است، برای که مجبور خودت با خودت زندگی کنی و ما وحشتناکیم، خودمون نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم. میگن نه، همین که است. و سلام بر علی ملائکت الجنان و خزنت النیران، فرشتگانی که در خدمت بهشتیانند و فرشتگانی که نگهبان جهنمی ها هستند، بهشت و جهنمی که خود ما الان داریم میسازیم. و ملک الموت، و سلام بر فرشته مرگ عزرائیل، و الاعوان، و دست یاران و همکاران و وسائط و ابزارش. یا ذا الجلال و الاکرام، ای خدایی که صاحب شکوه و جلالی و هرچی کرامت هست منشأش توی، خدایا من به فرشتگان تو هم درود فرستادم، من دیگه با اونا رابطه برقرار کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.